قوه متعال هم حتما کمک میکنه و خون این مظلومانی که واقعا مظلومانه به شهادت رسیدن. حتما به شما عرض میکنم که سنت خدای متعال این گونه هستش که خون مظلوم بدون پاسخ نخواهد بود. همچنان که شما نگاه میکنید بعد از قیام عاشورا سالیان سال این خون همچنان میجوشه در رگ‌های افراد، گذشته از اسلام، گذشته از دین، در رگ هر انسان آزادی. شما میبینید بعد از چندین صد سال خونی که در عاشورا به زمین ریخته شد امروز در رگ انسانیت میجوشه و آزادگی رو در دنیا فراهم میکنه. همه اینها من فکر میکنم که ترتیبات نظم منطقه‌ای رو در غرب آسیا تحت شعاع خودش قرار خواهد داد.
درسته. آقای برخورداری، در آستانه انتخابات ایالات متحده آمریکا هم هستیم. فکر میکنید که این انتخابات هم در آینده نبرد تاثیرگذار هست؟ یعنی فردی که انتخاب میشه میتونه شرایط
به صورت کلی فکر نمیکنم، چون ببین هم جمهوری خواه هم دموکرات ها تحت تاثیر لابی صهیونیستی قرار دادن.
بله.
اما شاید تو برخی از رویکردها، یعنی به صورت تاکتیکی، خب به صورت راهبردی نه. به صورت راهبردی خب ایالات متحده آمریکا متحد که گذشته پشتیبان رژیم صهیونیستی است و هیچ خط قرمزی برای خودش قائل نیست تو این موضوع. اما فکر میکنم تو برخی از تاکتیک‌ها شاید شده. مثلا معمولا اینجوریه که دموکرات‌ها با لبخند میان، با دستکش مخملی میان، جمهوری‌خواه‌ها یه مقداری روشتر میان وسط، ولی در نهایت راهبرد هر دو حزبی که در امریکا داره فعالیت میکنه، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات‌ها، راهبرد پشتیبانی مطلق بدون خط قرمز از رژیم صهیونیستی است. توی تاکتیک‌ها و شیوه‌ها شاید با هم دیگه یه تفاوت‌های اونم خیلی کوچیکی داشته باشن. از این منظر من فکر میکنم که توی موضوع ما با تغییر راهبردی مواجه نخواهیم شد، فارغ از نتیجه‌ای که در انتخابات فردا اتفاق میفته.
درسته. آقای برخورداری، با توجه به این که میبینیم شرایط خاصی رو رژیم اشغالگر امروز داره تجربه میکنه، تجربه هم به ما نشون میده که اینها مرد جنگ های طولانی مدت نیستن و اتفاقات مختلف این رو داره به ما هوش زد میکنه. با توجه به زمینگیر شدن در غزه، با توجه به اتفاقاتی که در جنوب لبنان داره میفته، با توجه به تلفات بسیار زیادی که دارن میدن این روزها و با همه یه تلاشی که دارن میکنن که این آمارها منتشر نشه، اما میبینیم این آمارها میاد و هر روز به تعداد تلفاتشون داره اضافه میشه. از اون طرف اعتراضات داخلی که در سرزمین‌های اشغالی وجود داره، آینده رو چطور پیش بینی میکنید و فکر میکنید به سمت آتش بس به زودی خواهد رفت اینجا؟
بله. ببینید در داخل کشور رژیم صهیونیستی هم افکار عمومی خب با توجه به حوزه های اقتصادی و اون رکودی که ناشی از جنگ هستش و بازسازی که حزب الله از درون کرد، عملیات هایی که چه در حوزه هوا چه در حوزه زمین داره انجام میده، مجموع اینها من فکر میکنم که منطقه رو میبره به این سمت و در نهایت من فکر میکنم که در آینده نزدیک آتش بس اتفاق خواهد افتاد. حالا هر کدوم سعی میکنن که امتیازات بیشتری رو بگیرن، اما آنچه که مسلمه اینه که بعد از آتش بس کابینه آقای نتانیاهو دچار چالش جدی خواهد شد و پیشبینی من اینه که برخی از وزرای این کابینه محاکمه خواهند شد. همون اتفاقی که برای ایهود اولمرت افتاد، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی بعد از 2006 که بلافاصله بعدش محاکمه شد و اتفاقات بعدی افتاد.
درسته. یک مقایسه هم داشته باشیم نسبت به اتفاقات.
من اگه اجازه بدید، چون باید با یه شبکه دیگه هم کار بکنم، من از حضورتون مرخص بشم چون فکر میکردم که زود تموم بشه.
بسیار. پس یه جنبندی نهایی داشته باشیم. بفرمایید. اگر در چند ثانیه، در 30 ثانیه یک جنبندی.
بله، جنبندی نهایی من این هستش که ترتیبات نظم منطقه‌ای در غرب آسیا بعد از 7 اکتبر دچار یک تغییر و تحول اساسی شده.
درسته.
و ما در سالهای آتی با یک نظم جدید منطقه‌ای، با قدرت‌های نزوغ منطقه‌ای، با اتحادهای منطقه‌ای از جمله بریکس مواجه خواهیم شد که در آینده بیشتر به اون خواهیم پرداخت.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای برخورداری. ممنون که با برنامه خودتون همراه شدیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فل قدس ان شاء الله، سن و سلی فل قدس ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلي في القدس إن شاء الله سنصلي في القدس إن شاء الله ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر یا حیدر یا حیدر غیرت ایرانی ما دیدن دارد نسل سلیمانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله بوی حیدر می آید بوی کندن درب خیبر می آید ای قدس اندکی سب چه سهر می آید بوی لشگر مالک اشتر می آید تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی حریفت منم حریفت منم راهی قدسم آماده است جوشنم حریفت منم حریفت منم من تهرانی و احمدی روشنم حریفت منم حریفت منم بشنو نره یا علی گفتنم بشنو نره یا علی گفتنم ما بر همگان خاتم این یا حیدر در مرک بی واهم این یا حیدر ما حمله من حیدری از یا حیدر ما عید بنی فاطم این یا حیدر ما عید بنی فاطم این یا حیدر ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله ای خنجر انصار الله ای ارتش سید نصر الله ای نجبا ای هشد الشعبی ای کتائب حزب الله ای فاطمیون ای زینبیون شیران عبا عبدالله ای نیروی قدس ای معنی سوره زلزال روح الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله کل زیر قدم ماست بیا برخیزی حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سن و سلی فی القدس انشاءالله سن و سلی فی القدس انشاءالله ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام
ساعت 19:40 اینجا تهران جام جم ساختمان شیشه استدیو رادیو مقاومت با برنامه مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. همونجور که اطلاع دارید بخش تحلیلی ما دو بخش داره و در قسمت اول میریم سراغ اتفاقات منطقه و بررسی میکنیم و تحلیلی داریم از اتفاقاتی که در منطقه رخ میده و در بخش دوم معمولا صحبت میکنیم در رابطه با نقش زنان در محور مقاومت و این افتخار رو داریم که امشب در خدمت سرکار خانم لیلا وصالی دکترای علوم ارتباطات مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران هستیم. خانم وصالی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دارابیان بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنن. البته بنده خدمتگزار همه عزیزان هستم، مدیر عامل انجمن سواد رسانه.
بسیار عالی، عذرخواهی میکنم از شما. خانم دکتر، یک بحثی که این روزها وجود داره، وقتی ما امروز در رابطه با جنگ صحبت میکنیم بدون شک محور مقاومت رو میتونیم به یک پرندهی تشبیه کنیم که یک بالش بیشک بانوان و خانوم ها هستن. در ابتدا نگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با نقشی که امروز خانوم ها و زن ها در محور مقاومت دارن و اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته داره در این منطقه رخ میده.
من از دو زاویه میخوام به موضوع محوریت زنان در عرصه مقاومت نگاه بکنم.
یکی بله.
زمانی که زنان در جایگاهی قرار میگیرن که باید در واقع در ورطه دفاع قدم بردارن و
بله.
خانوادهشون رو پشتیبانی بکنن، و زاویه دیگر بحث روایتگری زنان از عرصه مقاومت. میخوام توجه بدم دوستان عزیز رو، به خصوص حالا شاید هم نسلی های ما بهتر بتوانند این موضوع رو درک بکنن چون اون رو تجربه کردن، اینکه نقش زنان ما در دفاع مقدس تا چه اندازه حیاتی بود. تا اوایل دهه 60 ما روایت هایی صرفا مردانه از دفاع مقدس داشتیم.
دقیقا.
هرچند که خیلی در واقع غرور برانگیز بود، بسیار تاثیرگذار بود، اما همچنان نگاه زنانی که در این عرصه فعالیت داشتن کاملا جای خالیش حس می شد. و پیش از این که ما کتاب های متعددی ببینیم در این زمینه توسط زنان نوشته بشه یا روایت هایی که در فیلم ها و سریال ها از زنان و دختران شجاع ایرانی در مقاومت در برابر دشمن در کشورمون داشته باشیم، ما این عرصه رو همچنان در واقع در یک خلأی طی می کردیم، دچار احساس نیاز جدی در این زمینه بودیم. و البته همه می دانند خیلی از روایت هایی که راجع به زنان گفته شد روایت های دقیق و کاملی نبود. خیلی وقتا ما تصاویری که از زنان به خصوص مثلا مادران شهدا داشتیم، از خواهران شهدا داشتیم، گاهی وقتا این تصاویر می رفت به سمت اینکه خدای نکرده تصویری از یک مادری که ناتوان بوده در کنترل فرزندش، فرزندش او رو رها کرده رفته به سمت جبهه ها و این مادر چاره جز تحمل دوری فرزند و بعد غم فراق او در شهادتش نداشته. اما زمانی که روایت های زنانه نوشته شد از عرصه های مقاومت، ما اینجا تازه فهمیدیم که چه تفکر عظیمی پشت این جریان سازی های در عرصه واقعیت در عرصه مقاومت وجود داشته که اینها از تفکرات مادرانه ناشی شده بوده، مادرانی که فرزندان خودشون رو به گونه تربیت کردن که همواره تفکر مسئولیت اجتماعی به عنوان تفکر اصلی ذهنی اونها جای بگیره، از حق خودشون و از اون مهر مادری خودشون و سوز دلی که براشون ایجاد میشد گذشتن برای اینکه مردمشون در امنیت قرار بگیرن. خودشون فرزندانشون رو لباس پوشاندن، فرستادن به سمت عرصه‌های جنگ برای اینکه این احساس امنیت رو به سایرین هدیه کنن. و این اوج از خودگذشتگی بود که در این اینکه میدانستن دچار غم شدید خواهند شد، اما حاضر شدن که به بهای امنیت و آسایش دیگران این رنج رو بر خودشون هموار بکنن. خب ما امروز داریم در عرصه مقاومت جهانی هم چنین تصاویری رو میبینیم. گاهی وقتها کودکان، دختر بچه هایی در نقش زنان بزرگسال رو باهاش شاهد هستیم که دختر بچه‌ای که برادر کوچکترش رو به دوش گرفته و داره او رو به یک مکان امن منتقل میکنه با پای برهنه، فکر میکنم یکی از تاثیرگذارترین تصاویری بود که ما در هفته گذشته دیدیم، بله در این یکی دو شب به خصوص. و سایر تصاویری که ما از مقاومت زنانی داریم میبینیم که در عین خونجگری در اثر از دست دادن عزیزانشون همواره همچنان دارن شعارهای مقاومت رو با استقامت و ایستادگی و بدون هیچ گونه نشان دادن شکستگی در وجود خودشون دارن با قدرت فریاد میزنن. از اون دختر بچه فلسطینی که چشمانش پر عشق میشه ولی کل اعراب رو خطاب قرار میده که شما مردید یا زنده اید، شما دارید میبینید این رنجی که بر این کودکان داره هموار میشه و ما در آینده جلوی شما رو خواهیم گرفت و ما در اون دنیا جلوی شما رو خواهیم گرفت. خب این مدل استقامتی که ما داریم میبینیم در این کودکان شاید نشان دهنده همین رنجی باشه که اینها به هر حال در قدمت 75 ساله‌ای که در آتش و در رنج و در عذاب اسرائیل گرفتار بودند، مادرانشون اون رو ذره ذره در کامشون ریختن و مقاومت امروز به عنوان یک تفکر از در واقع با شیر مادران به فرزندانشون منتقل شده و تصور این که اسرائیل میتواند مثلا با نقطه زنی های خاص با از بین بردن افراد خاص تفکر مقاومت رو از بین ببره برای اونها تصوری سخت در و بگیم سخت در اشتباه هستن، چون این تفکر در خون مردم فلسطین و غزه جاری هست و از مادران به فرزندانشون با مهر مادری و اون حس حمایتگری داره منتقل میشه و همزمان دارن درک میکنن که برای رسیدن به یک زندگی آزاد گاهی باید از جان گذشت و باید مقاومت کرد و در مقابل اون جنگید. اما یک نگاه دیگر بحث روایتی هست که زنان ما امروز میتونن داشته باشن در روایت مادران شهدا، روایت زنان مقاومت، و این نگاه زنانه باید در شبکه‌های اجتماعی ما جاری باشه، باید در فضاهای رسانه‌ای قابل مشاهده باشه و در واقع اون لطافت‌هایی که یک نگاه زنانه میتونه در بحث مقاومت برای مردم جهان ایجاد بکنه، حس حمایتگری که میتونه ایجاد بکنه، تحریک عواطف و احساسات عمومی در جهان که میتونه رقم بزنه، شاید بتونه خیلی به عنوان یک کاتالیزور عمل بکنه که خیلی بیش از آنچه که تصور میشه عواطف مردم دنیا رو به حرکت در بیاره و خیلی سریعتر در واقع این حرکت‌های مقاومت رو به نتیجه برسونه. بنابراین اگرچه که ما در زمانی مادرانی رو دیدیم که اینها فرزندان خودشون رو با دست خودشون به میدان‌ها و به میدان‌های جنگ و قربانگاه فرستادن، امروز ما شاهد مادرانی هستیم که پول و طلای خودشون رو دارن در عرصه مقاومت هدیه می‌کنن و این رو دارن به کودکانشون آموزش میدن و همزمان دارن در واقع اجسام با ارزشی که دارن، طلاهای با ارزشی که دارن رو نه تنها برای خودشون بلکه مال دختر بچه هاشون رو و پسنداز و پول پسر بچه هاشون رو با خودشون دارن همراه میکنن و اینها رو هدیه میدن و این کودکان دارن میآموزند که در این دنیا چیزهای با ارزشتری از آنچه که ما داریم برای خودمون اندوخته میکنیم هم وجود داره. این نگاه ها باید منتقل بشه، اینها نباید در عرصه واقعیت و در عرصه رسانه ملی محدود بماند و این به عنوان یک وظیفه برای هر کسی که دل در گرو مقاومت و حس مسئولیت اجتماعی و عاطفه جهانی نسبت مظلومان جهان داشتن در خون هر کسی که چنین تفکری جاری هست باید در واقع این حس رو به مردم دیگر جهان هم منتقل بکنه و شاید صفحه مجازی هر کدام از ما در شبکه‌های اجتماعی میتونه یک فضایی باشه که نباید اون رو دست کم بگیریم.
درسته. خانم دکتر چقدر موفق بودیم در انتقال این پیام‌ها در حوزه رسانه؟
ببینید ما یک مشکل جدی خب بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی جهانی هست که ما در واقع این امکان ارتباط رو با عرصه های جهانی و مردم جهان بیشتر می داشتیم و بعد از اون شما می بینید که فیلتر شدن محتوایی که از طرف صاحبان این رسانه ها داره اتفاق می افته که مثلا تصاویر خاص و در واقع کلمات و عبارات خاص دارن فیلتر می شن و اجازه بازنشرش رو تا حد امکان دارن سعی می کنن که ندن، اما مسیرها و مفرهای متعددی وجود دارن که افراد صدای خودشون رو به گوش جهانیان برسونن. شما مثلا میبینید که همون تعداد تصاویر اندکی که درس پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه تونست عواطف عمومی رو در جهان به تحرک واداره و به مردم رو به خشم بیاره برای اینکه در مقابل این فضا بایستن. شما در دانشگاه‌های آمریکا در سایر کشورها
چیزی که نمیدیدیم در سال‌های گذشته واقعا،
بله اتفاقاتی که افتاد اتفاقات خیلی مهمی بود از چند جهت و یکی از در واقع تأثیرات رسانه‌ایش این بود که وقتی مثلا ما شبکه اجتماعی مثل تیک تاک داریم می‌بینیم توانسته 2/3 جوانان آمریکایی رو به خودش جذب بکنه و گاهی یک تصویر در این فضا چون در واقع تحت سلطه و مدیریت آمریکا نمیتونه باشه تونسته درز بکنه، اگرچه که حالا ما میدانیم که در همین فضا هم آمریکا داره مدیریت میکنه و سعی میکنه که سلطه خودش رو داشته باشه، اما همون هر از گازی که از زیر دست اینها چیزی رد میشه تونسته اثرگذاری جهانی داشته باشه. ما برای ایجاد چنین فضایی اولا لازم داریم که خودمون شبکه‌های اجتماعی با برد جهانی داشته باشیم، نه به عنوان یک پیام رسان یا در واقع چیزی که فقط محدود به مردم خودمون باشه، باید بتوانیم این ارتباطات جهانی رو گسترش بدیم و ایجاد بکنیم. و البته کسانی که در عرصه های رسانه‌ای فعال هستن این امکان رو دارن که خیلی از این تصاویر رو مخابره و منتشر بکنن و ما الان میدانیم که حالا خیلی از اصحاب رسانه یا افرادی که در واقع دارای نفوذ هستند میتوانن که در عرصه های رسانه‌ای فعالیت های جدی‌تر داشته باشن و این فضا در دسترسشون قرار داره. بنابراین حتی من میخوام بگم اون بچه هایی که دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن، حتی اون افرادی که با استفاده از فیلتر شکن در این فضا حضور دارن، ما هیچگاه استفاده از فیلتر شکن رو تایید نمیکنیم، ولی حالا که حضور دارید میتوانید در واقع در
همین دکتر همینو میخواستم ازتون بپرسم، تو پیامک ها خیلی از ما سوال میکنن، یعنی دختران جوان، جوانان ما، که ما چطور میتونیم در شرایط فعلی تاثیرگذار باشیم، چطور میتونیم، چه اقداماتی رو انجام بدیم که بتونیم یار و همراه محور مقاومت باشید؟ توصیه شما چی هست؟ چه اقداماتی میتونن انجام بدن؟
ما تایید نمیکنیم که کسی فیلتر شکن نصب بکنه برای اینکه بخواد این اقدامات رو انجام بده، اما کسانی که دارن رو تشویق میکنیم که حالا که شما در این عرصه حضور دارید و دارید فعالیت های دیگه انجام میدید حتما در این عرصه هم فعالیت داشته باشید. اما نکته مهمش اینجاست که ما بتوانیم از تصاویر و هشتگ های استفاده بکنیم که قابل ردگیری سریع توسط الگوریتم های شبکه های اجتماعی و هوش مصنوعی که در واقع تنظیم شدن.
میتونید این بحث رو یکم بازش کنید، مثال بزنید برامون؟
حتما میگم خدمتتون. خب خیلی از دوستانی که ممکنه مثلا در صفحه اینستاگرام خودشون دارن کار اقتصادی میکنن، ترس از این دارن که حالا این اندازه فالووری که جمع کردن با یک عکس، با یک تصویر، یک مرتبه کل صفحه‌شون رو از دست بدن.
بله.
ما اینجا صحبتمون این هست که شما از کلمات مشابه، ببینید الان بچهای ما توانمندی خاصی دارن در تولید عباراتی که میتواند موضوع رو به ذهن متبادر بکنه، یعنی ما از تکنیک تعمیم اینجا استفاده میکنیم، از کلمات مشابه، تصاویر مشابه که تداعی کننده این موضوعات در ذهن مخاطب باشه، حتی داستانک ها، حتی نوشتن آنچه که ممکنه کلمات اسامی توش تغییر داده شده باشه اما مخاطب گوشمند به محض اینکه بخونه متوجه میشه که منظور چه چیزی هست، یا از تصاویر معکوس میشه استفاده کرد. حالا ما تکنیک مقایسه رو داشتیم که مثلا کودکی که در مدرسه داره تحصیل میکنه در آرامش، در کنارش مثلا کودکی در خرابه، در واقع مدرسهش تبدیل به یک خرابه شده. عکس‌های ترکیبی که حالا ممکنه که به سرعت قابل شناسایی برای هوش مصنوعی نباشه که بخواد اون رو نقطه زنی بکنه. بله، نه هشتگ گذاری هایی که این هشتگ ها میتونن هشتگ های مرتبط باشن، اما لازمش این هست که به سرعت تغییر داده بشن. یعنی اگر که مثلا امروز یک هشتگی ترند میشه، بلافاصله فردا تبدیل به یک هشتگ دیگه بشه، پس فردا یک هشتگ دیگه باشه، و این رو در واقع نیازمند به یک شبکه سازی گسترده است که دوستان بتونن حالا توی شبکه های اجتماعی مختلف با هم دیگه روی این موضوع کار بکنن، که قبل از اینکه تلاش بکنه برای در واقع الگوریتم‌ها بتونن اینها شناسایی بکنن و از بین ببرن، این موضوع تغییر کرده باشه، حتی مثلا پست قبلی پاک شده باشه، پست جدید جایگزین شده باشه که قادر به نقطه زنی این دوستان و این پست صفحاتشون هم نباشه.
درسته. خانم دکتر، استفاده از زبان‌های بین‌المللی برای انتقال پیام چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی الان با امکاناتی که وجود داره، هوش مصنوعی، حالا سایت‌هایی که میتونن به صورت آنلاین ترجمه کنن، یا افرادی که بالاخره به زبان‌های خارجی مسلط هستن، این که ما پیام‌هامون رو به زبان‌های بین‌المللی منعکس کنیم، این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بسیار مهمه. من فکر می‌کنم حتی در بعضی موضوعات مثل نامه مقام معظم رهبری به در واقع جوانان اروپایی که ما دیدیم که حالا اتفاقا بازخورد خیلی زیادی هم داشت، اما خیلی سعی کردن که این رو بازنمایی بکنن و به شکل دیگری جلوه بدن. خب در واقع تبدیل کردن اینها به محتواهای رسانه‌ای، عبارت کردن اینها و پوستر سازی از اینها، استفاده از هوش مصنوعی به شدت به ما کمک میکنه، به شرط اینکه در واقع نتایجی که داریم ازش دریافت میکنیم نتایج مرتبطی باشه. غالبا ما در واقع زمانی از هوش مصنوعی میتونیم محتواهای مشخصی با آنچه که مد نظرمون هست رو دریافت کنیم که بعد وارد بخش پولیش بشیم، و اینجا در واقع کسانی که به طور حرفه‌ای دارن از این فضا استفاده میکنن، این امکان رو در اختیار دارن که محتواهایی رو بسازن که مرتبط باشه و بتونه تداعی کننده این فضا باشه، بدون اینکه در واقع مورد تعرض صاحبان این رسانه ها قرار بگیرن.
درست.
و البته کسانی که میتوانن از خودشون کلیپ بگیرن و بسازن، میشه در واقع بحث ترندسازی رو برد به سمت پویش های اجتماعی. یعنی شما میتوانید در واقع یک پویش اجتماعی ایجاد بکنید بین افراد ایرانی و خارجی، با دوستانتون، با کسانی که دنبال کنندگان شما در شبکه های اجتماعی هستن، میتوانید یک پویشی در جهت در واقع ترویج تفکر مقاومت، دفاع از کودکان فلسطین و نشان دادن زشتی ظلم و ظالم، کما اینکه ما مثلا شما در مورد سرود سلام فرمانده این رو میبینید که چون جذابیت داره، حتی بچه های کره‌ای، بچه های سایر کشورها دارن اما اون تیکه سلام فرمانده رو دارن.
این که به چند زبان هم خوانده شد، باز هم اینا هم تاثیرگذار بود.
دقیقا همینطوره. به سرعت حتما کسانی که شاعر هستن، دست به قلم هستن، هنرمندان به شدت در این زمینه تاثیرگذارن. کسانی که نقاش و طراح هستن به شدت در این زمینه میتوانن تاثیرگذار باشن، و قطعا زبان بسیار. هنر کمک خواهد کرد که این عرصه بتونه مسیر خودش رو در دلهای مردم به تغییر بده.
با توجه به اینکه خانم دکتر داریم رفته رفته به ساعت 20 نزدیک میشیم، قرار هر شبمون زنگ الله اکبر، میخواستم که در حدود 30 ثانیه یک جنبندی پایانی داشته باشیم فقط.
خب بحث محور مقاومت یک فرهنگه، و اگر ما بخواهیم که در مقابل در واقع حجمه های رسانه‌ای قوی که دشمن داره ایجاد میکنه و داره سعی میکنه که جای جای این موضوع رو زیر سوال ببره، اون رو وارونه جلوه بده، جای ظالم و مظلوم رو عوض کنه، خودش رو در مقام دفاع به ما در واقع نشون بده، اینجاست که لازمه یک کار رسانه تمیز برای در واقع انتقال فرهنگ مقاومت لازمه که اتفاق بیفته، و این جز با زبان هنر، جز با زبان رسانه قابل تحقق نیست.
خیلی از شما سپاسگزاریم.
خیلی ممنون از شما و همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن و صدای ما رو شنیدن.
ممنونم از شما، سپاسگزارم و شما خداحافظی میکنم. اما رفته رفته داریم نزدیک میشیم به قرار هر شبمون، یعنی زنگ الله اکبر، زنگی که هر شب رأس ساعت 20 مردم کشورهای مختلف جبهه مقاومت از ایران و فلسطین و لبنان و عراق گرفته تا مردم یمن رو به پشت بام ها میکشونه تا یک صدا فریاد الله اکبر سر بدن. میدونیم که رنگ مقاومت در همه حوزه ها با اصالت الله اکبر، همه عملیات های ما با الله اکبر شروع میشه، اعتبار ما الله اکبر هست. اصلا خدا ما رو بزرگ میخواند و بزرگ میخواهد. ما یعنی محور مقاومت، ما یعنی ملتی که استوار در برابر استکبار جهانی ایستاده ایم، ما یعنی جوانان ایران، لبنان، عراق،